میلیون تن محصولات شیلاتی در سال 98. رئیس سازمان شیلات گفت با وجود تحریم ها و شرایط دشوار کشور، تولیدات شیلاتی ایران در سال گذشته به بیش از 1,280,000 تن رسید. آقای نبی الله خونمیرزایی درباره خرید توافقی ماهیان پرورشی از تولید کنندگان برای جبران خسارت ناشی از کرونا افزود: ما مجدداً در سال 98 روند افزایش تولیدات شیلاتی را با وجود تحریم ها و شرایط دشوار کشور شاهد بوده ایم و طبق برنامه باید 1,250,000 تن محصولات شیلاتی در سال گذشته تولید می شد که خوشبختانه عملکرد ما در بخش های تحقیقاتی و تولیدی بسترساز تولید در بخش خصوصی شد و تولید محصولات شیلاتی کشور به بیش از 1,280,000 تن رسید. به ادامه داد کیفیت محصولات تولیدی آبزی پروری، صید، ماهیان پرورشی، میگو، پرورش ماهی در دریا از کیفیت عالی برخوردار است و این محصولات در بازارهای صادراتی به سهولت به فروش می رسیدند و خوشبختانه تراز تجاری بخش شیلات نیز در سالهای اخیر روند مثبتی داشته است. خونمیرزایی گفت نیمه دوم و سه ماهه چهارم هر سال عمده فصل صید آبزیان پرورشی کشور است که متاسفانه با رخداد بیماری کرونا و الزامات مقابله با آن که عمدتاً فاصله گذاری اجتماعی است، صید آبزیان پرورشی، صید از دریا، فعالیت کارخانه های فرابری، مراکز عرضه در بازارهای آبزیان و مراکز صید بخش های مرتبط با شیلات تحت تأثیر قرار گرفتند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دعوت میکنم با برنامه گام دوم همراه باشید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
یکی از چالش‌های دنیای جدید ارتباط توسعه کشورها با محیط زیست است. برخی کارشناسان می‌گویند هر کشوری که قوانین و برنامه‌های منسجم برای این رابطه طراحی نکند، در بلند مدت متضرر می‌شود. سوال مهم این که در بهارستان در این سال‌ها برای محیط زیست چه تصمیمات مهمی گرفته شده؟ از همان ابتدای انقلاب محیط زیست به مبانی حکمرانی جمهوری اسلامی پیوست.
اصل 50 قانون اساسی مربوط میشه به جلوگیری از تخریب فعالیت‌های اقتصادی. هر فعالیت اقتصادی لامحاله منجر به تخریبه، مگر اینکه کنترل در کار باشه. و این رو ما گفتیم که باعث افتخار و مباهات که دولت جمهوری اسلامی به این اصل بسیار مهم توجه کرده و به صورت یک اصل قانون اساسی درآورده. و در کمتر کشور از دنیا هست که مسائل پر اهمیت محیط زیست در قانون اساسی قرار بگیره.
اصل 50 قانون اساسی میگوید در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی است. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن منجر شود ممنوع است. در دهه 60 جنگ تحمیلی عمده توان مدیریت کشور را به خود مشغول کرده بود. در میان آن همه گرفتاری محیط زیست هم ضربه سختی دید. تصور کنید اینجا موشک‌های بعثی با خلیج فارس چه کردند.
در پی حمله هواپیماهای رژیم جنگ‌افروز عراق به پایانه نفتی لارک و نشت مواد نفتی در خلیج فارس، میلیون‌ها نوزاد ماهی و لارو میگو و دیگر انواع آبزیان در آب‌های استان هرمزگان از بین رفتند.
مجلس دوم شورای اسلامی قانون الحاق ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به طلاب‌های مهم بین المللی به ویژه طلاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی را تصویب کرد. یک قانون رو به رشد در مجلس دوم مربوط به توسعه صنایع بود. مهر ماه 1363 دستورالعمل نحوه استقرار صنایع در استان‌های گیلان و مازندران تصویب شد. در این قانون گفته شده صنایع شیمیایی و الکترونیک با این قیدها مجاز شناخته می شوند. اقتصادی بودن طرح، لطمه نزدن به کشاورزی منطقه و مغایرت نداشتن با مسائل حفاظت محیط زیست منطقه در نواحی صنعتی. دغدغه های محیط زیستی همچنان ادامه داشت، مخصوصا در حوزه آب و هوا و فاضلاب های شهری. نگرانی از آینده منجر به تشکیل نشست های تخصصی شد.
گروهی از پژوهشگران کشور که به ابتکار انجمن نفت ایران برای بررسی مسائل مربوط به فاضلاب های صنعتی و آثار مخرب آن در محیط زیست گرده هم آمدند.
خوشبختانه با تشکیل شرکت های آب و فاضلاب اخیراً به تصویب مجلس رسیده، امید هست که این مسائل به طور هماهنگ یک پارچه دیده بشه. لازم است برای کلیه شهرها ما به طور جامع فکر کنیم و منطقی هم
باید در حوزه قانونگذاری تحول بزرگی رخ میداد. به همین منظور با پایان جنگ و تدوین برنامه اول توسعه در سال 68 محیط زیست هم جزو مسائل اصلی توسعه شد. اما مجلس ما در دهه های گذشته چطور از محیط زیست حمایت کرده و در مجلس 11 هم باید چه مسیری را برود؟ از بهارستان راهی طبیعت شدیم تا به جواب برسیم. همراه کارشناسان محیط زیست راهی یکی از مهمترین منابع محیط زیستی شدیم. اینجا گیلان است و ما به همراه مهندس فلاح به سمت تالاب انزلی رفتیم.
الان در مسیر حوزه تالاب انزلی و روستاهای حاشیه تالاب انزلی داریم میریم به سمت تالاب سلکه که یکی از پناهگاه حیات وحش محیط زیست هستش، یکی از قسمت‌های مهم محیط زیست تالاب انزلی هستش. اونجا علاوه بر فعالیت‌هایی که در زمینه احیای تالاب انزلی رخ داده، خود حیات وحشی که دو مرتبه اونجا بازسازی شده، مرکز آموزشی که اونجا احداث شده، در نهایت برای تنویر افکار عمومی در خصوص محیط زیست به بازدیدی خواهیم داشت و یه نمونه موفق از برنامه احیای تالاب رو میتونیم اونجا با همدیگه داشته باشیم، علاوه بر این که به حالت بکر و دست نخورده اولیه خودش برگشته.
این منطقه یک ثروت ملی است که برای حفاظت از آن هر کاری باید کرد. این طبیعت بکر میزبان بیش از 240 نوع پرنده است.
تالاب انزلی یکی از اکوسیستم های مهم کشور و دنیاست که ارزش بین المللی داره. این تالاب تقریبا در سال 1974 تو کنوانسیون رامسر ثبت شده. اون موقع تقریبا یه مساحتی تقریبا برابر با 15000 هکتار داشته. کته بازنگری هایی که اخیراً توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده، این مساحت تقریبا به 19400 خورده هکتار رسیده که این خودش ارزش مهم این تالاب رو از نظر مساحت نشون میده. این تالاب هولوش 243 تا گونه پرنده تا حالا توش شناسایی شده، تقریبا بیش از 50 گونه ماهی، 17 گونه خزنده و بیش از 200 گونه گیاه توی این تالاب تا حالا رکورد شده.
اینجا زمانی برو بیایی داشت و طبیعتش زبان زد بود.
از مهمترین موزلاتی رو که توی تالاب انزلی وجود داره ورود انواع رسوبات توسط رودخونه هاست که به عنوان یک منبع تقریبا طبیعی میشه بهش اینو لحاظ کرد. البته عدم مدیریت آبخیزداری در بالا دست حوزه باعث شده که میزان این رسوبات سالیانه افزایش پیدا کنه و کاسه تالاب رو روز به روز کوچکتر بکنه. تقریبا یه چیزی بالغ بر 580 هزار تن رسوبات وارد تالاب انزلی میشه. از طرف دیگه تقریبا تو حوزه تالاب انزلی جمعیت هول و هوش 1,300,000-1,400,000 نفر زندگی میکنن که فاضلابی که ناشی از انواع فعالیت های اینا میشه، فعالیت های آلا خونگی یا به اصطلاح بهداشتی، فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های خدماتی، اینا همه وارد تالاب انزلی میشن و مقدار متنابعی از مواد خطرناک و غیر خطرناک، حالا به عنوان مواد مغذی یا نوتریانت حساب میشن، وارد این تالاب میکنن که این خودش باعث پدیده پرغذایی داخل تالاب یا به اصطلاح علمی یوتریفیکیشن یا هایپر یوتریفیکیشن داخل تالاب شده و این اکوسیستم رو با خطر مواجه کرده.
برای حفاظت از طبیعت در برنامه پنجم توسعه یک بند مهم گنجانده شد که از سال دوم برنامه هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی را مطلقاً ممنوع می‌کرد. در متن برنامه پنجم آمده نسبت به نمونه برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به صورت خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند. نتیجه این قانون بسیار مثبت بود و طرح احیا شروع شد.
به حول و قوه الهی برنامه عملیات اجرایی احیای پناهگاه حیات وحش سلکه رو آغاز بفرمایید.
با توجه به اینکه اکوسیستم استان گیلان اینقدر حساس و شکننده است، باید سراغ چه صنایعی بریم؟ آیا آوردن صنایع سنگین با انواع آلودگی‌هاشون داخل این استان الزام پیدا میکنه یا نه رفتن سراغ صنایع سبک وابسته به کشاورزی که فعالیت اصلی این استان است و یا فعالیت‌های گردشگری که مدیریتش خیلی راحت‌تر هست برای این استان میتونه جوابگو و نیازهای مردم منطقه و حتی مردم کشور رو پاسخگو باشه؟ این مسلما پاسخش مشخصه. این همه اکوسیستم که میتونه خودش پذیرای افراد زیادی هم از داخل و از خارج کشور باشه، صنعت گردشگری و توریست و اکوتوریست رو توی منطقه توسعه بده که ساماندهیش خیلی راحت تره. شما با ایجاد یه سری زیرساخت‌های خیلی ساده داخل مناطق، ما امروز پروژه‌های بومگردی رو داریم که میان اصلا متناسب با خود اون اکوسیستم سازه‌هایی رو ایجاد می‌کنن. اون سازه‌ها علاوه بر اینکه خودشون سازگار با محیط هستن، برنامه‌های سازگار با محیط زیست، یعنی مدیریت پسما، مدیریت فاضلاب و انواع چیزا براشون لحاظ میشه که علاوه بر اینکه میتونن توی اقتصاد منطقه خیلی جوابگو و خیلی پاسخگو باشن، کمترین لطمه رو به اکوسیستم منطقه میزن. توی طی سالیان متفاوت خب این من فکر میکنم این آزمون و خطاها شد که صنایع مختلف اومدن توی این استان، فعالیت های مختلفی شد و نشون داد که خیلی اون صنایع نمیتونن توی اقتصاد این استان موثر باشن.
مهمترین کاری که ایران در حوزه قانون‌گذاری برای نجات تالاب‌ها انجام داد، تصویب یک قانون جدید بود. در اردیبهشت 96، مجلس دهم قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را تصویب کرد. این قانون به خاطر مشکلات تالاب انزلی سرعت بیشتری در تصویب داشت. مجلس پای کار آمده بود.
تالاب نمرده، تالاب یک اکوسیستم زنده است. اگه این فرصت بهش داده بشه که احیا بشه، مسلماً این اکوسیستم میتونه خودش رو احیا کنه و به حالت قبل خودش برگرد.
در قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، هر گونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها شود ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیر قابل جبران سازمان حفاظت محیط زیست است که در این قانون صراحتاً به آن اشاره شده.
توی بحث‌های قانونی ما دو تا مسئله خیلی شاید توی چند سال اخیر برای محیط زیست مهم بوده. یکی این عرصه‌های مناطقی که تحت مدیریت محیط زیست هستن، اینا مالکیتش با محیط زیست نیست. اگه قانون بخواد توی این زمینه اصلاح بشه و این عرصه‌ها به صورت قانونی به محیط زیست هم واگذار بشه، حفاظت از اونها خیلی راحت تر میشه. ما خیلی از اقدامات قانونی رو که توی عرصه‌های مناطقمون انجام میدیم به دلایل اینکه خود عرصه و مالکیت عرصه یا مال منابع طبیعیه یا مال ارگانهای دیگه است، برای ما یه سری مشکلات ایجاد میشه که اون پرونده یا مختومه نمیشه یا به نفع محیط زیست مختومه نمیشه. بحث دومی که وجود داره حمایت از محیطبانانه. ما بحثی رو که داریم، من فکر میکنم توی چند سال اخیر دیگه دیده باشید اتفاقاتی که برای محیطبانای ما توی اقصا نقاط کشور اتفاق افتاده و عدم حمایتایی که از اینا شده، اینا این خودشون و خانوادهشون رو دچار مشکل کرد. تو این زمینه باید حمایت بیشتری از محیطبانا بشه و در نهایت به اون سمت بریم که اینا با آسودگی خاطر بخوان فعالیت‌هاشون رو انجام بدن. کمبود بودجه تو همه عرصه‌های زیست محیطی. شما الان خیلی از معضلات زیست محیطی که وجود داره، مثلا ورود فاضلاب به این مناطق مثل منطقه تالا، ورود پسماندها کم با کمبود بودجه مواجه هستند. این پروژه ها پروژه های بزرگی هستند که من فکر میکنم دولت باید به صورت ویژه به اینا نگاه کنه و برای احیای تالاب و برگشتن تالاب به حالت گذشته و حالت طبیعی خودش، این بودجه ها رو به درستی و در مدت زمان کوتاه تخصیص بده برای تالاب که بتونیم ما این فرصت رو پیدا کنیم که این عرصه رو دو مرتبه احیا کنیم.
در ماده 3 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور آمده وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیر بومی مضر به تالاب‌ها ممنوع است. فهرست گونه‌های یاد شده را سازمان محیط زیست تعیین و هر دو سال یک بار بازنگری می‌کند.
ورود گیاه سنبل آبیه. ما گیاهان مهاجم زیادی داخل تالاب داشتیم ولی دو سه تایی که خیلی تونستن اینجا باقی بمونن، یکیش آزولاس، سنبل آبی و اخیراً مشاهده شدن کاهوی آبیه که اینا میتونن با افزایش مصرف آبی که از تالاب دارن و بقایای گیاهی که از اینا باقی میمونه، باز لجن عالی رو تولید کنن و کاسه تالاب رو روز به روز کوچیک‌تر کنن. این گونه به نوعی رشد میکنه که میتونه تمام گونه‌های دیگر رو از بین ببره، گونه‌های جانوری ما رو به خطر بندازه. تقریبا با مطالعاتی که انجام شده و محیط زیست به عنوان کارفرما توی این مطالعات بوده و پژوهشکده آبزی پروری به عنوان مشاور این کارا رو انجام داده، این گیاه میتونه هر 6 ماه نیم متر از سطح آب رو کم بکنه، هر 13 روز تقریبا میتونه دو برابر بشه که خودش یک پدیده واقعا بسیار خطرناک توی منطقه هستش که حتما باید مدیریت بشه. ما تو سالیان گذشته با توجه به امکانات محدودی که داشتیم تونستیم 350 هکتار تقریبا از اراضی تالاب رو که آلوده شده بودن به گیاه سنبل آبی پاکسازی کنیم، ولی اخیرا باز گزارشاتی که داریم با توجه به گستردگی آبی که تالاب انزلی داره، تقریبا یه عرصه هولوش 16585 هکتار عرصه آبی داخل تالاب انزلی هستش که الان در حال حاضر با آخرین گزارشات واصله پراکندگی این گیاه تقریبا هلوش 1000 هکتار داخل تالاب انزلی است که این یک همت همگانی رو میخواد.
برای درک بهتر وضعیت محیط زیست ایران، از گیلان راهی آذربایجان غربی میشویم، به دریاچه ارومیه میرویم، جایی که چند سالی است دغدغه اصلی محیط زیست کشور شده است. فرهاد سختکوش چند سالی است مسئول نجات این دریاچه است. ظاهرا این روزها اوضاع بهتر شده.
خوشبختانه امسال حال هوای دریاچه امسال خیلی خوبه.
اواسط دهه 80 شمسی نگرانی ها شروع شد. آن موقع مجلس هفتم برنامه چهارم توسعه را در سال 1383 تصویب کرد. در ماده 67 آن آمده برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رساند. برای سالها کسی مسئله دریاچه را جدی نمی گرفت و این بحران را جدی تر کرد. با قانون مجلس و دستورهای جدی به دولت‌های مختلف موضوع این استان مسئله ملی شد و کم کم نسبت به خطر بزرگ آگاه‌تر شدیم.
اگه دریاچومی خوش می‌شد به هیچ وجه قابل زندگی در منطقه نبود و حتی کشاورزی و معیشت مردم به خطر می‌افتاد. به همون خاطر واقعاً خود حیات و ممات مردم منطقه هم گره خورده با خود دریاچه ارومیه.
این امواج چقدر معنای زندگی را بیشتر می کنند. ای کاش این نجوای دریاچه روح امید را به سراسر کشور بدمد. وقتی دریاچه زنده است، حس زندگی هم بیشتر است.
وضعیت مناسبی که امشب برای دریاچه به وجود آمد از دستاورد پروژه‌هایی است که توسط دستگاه‌های اجرایی شروع شده و اجرایی شده، که خوشبختانه با توجه به بارش‌های خوبی که اتفاق افتاد، هم این بارش‌ها را خیلی خوب مهار کرد و خسارت و سیلابی هم در منطقه به وجود نیاورد و همچنین با کمترین پر تمام این روان‌آب‌ها به خود پیکره دریاچه ارومیه منتقل شدند. دریاچه ارومیه بعد از 10 سال بهترین تراز و بهترین وضعیتی داشت.
میتوان با اطمینان گفت که اراده‌ها به حل مسئله دریاچه ارومیه متمرکز شده.
از جمله پروژه‌هایی که خیلی تاثیرگذار بود در بحث احیا و احیای دریاچه ارومیه همون انتقال روان آب است تا کنون به خود پیکره دریاچه ارومیه، و از جمله بهترین و شاخص‌ترین پروژه‌ای که در حال احداث است انتقال آب تونل کانیسی بس به خود پیکره اصلی دریاچه ارومیه، که این پروژه انشالله سالانه 632 میلیون متر مکعب به طور متوسط آب و منتقل خواهد کرد به خود پیکره اصلی دریاچه ارومیه.
در دهه 90 مجلس هشتم برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد. آنجا هم مسئله دریاچه ارومیه مطرح بود. در متن قانون آمده برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
ما برای اینکه بتوانیم دریاچه ارومیه طبق نقشه‌هایی که برای ما تدبیر شده بتوانیم در زمان مناسب و زمانی که مشخص شده برای تراز اکولوژیک و احیای کامل دریاچه ارومیه، ما باید سالانه 3 میلیارد و 460 میلیون متر مکعب آب برسونیم به دریاچه ارومیه، که بعد از 6 سال آینده انشالله بتوانیم به تراز اکولوژیک یعنی به تراز 1270 سرمایه 10 برسونیم، که بعد در زمان تراز اکولوژیک وسعت دریاچه ارومیه 4333 کیلومتر خواهد بود و حجم موجود در دل دریاچه ارومیه 13 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب حجم آب دریاچه خواهد بود.
اما برای حفظ محیط زیست همچنان باید این مسیر ادامه یابد، یعنی برخی الگوهای کشت و آبیاری تغییر کند و قوانین سختگیرانه تری اجرا شود. همچنین حمایت‌های دولتی هم برای تغییر لازم است.
اجرای پروژه‌های آبیاری نوین که در بخش کشاورزی اتفاق افتاده، تقریباً 15,000 هکتار ما توانستیم که در این راستا آبیاری تحت نوین اجرا کنیم و تقریباً 29% از آب هدر رفت و کنترل کنیم و سر بشه برای خود دریاچه ارومیه، و برنامه‌مون هست که تا 40% بحث مدیریت کاهش آب و در بخش کشاورزی خواهیم داشت.
اولا تهیه سند ملی برای مسائل محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه برنامه‌های سازندگی، همه برنامه‌های سازندگی از شهری و صحرایی و عرض کنم که صنعتی و بقیه طرح‌ها حتما یک پیوند محیط زیستی باید داشته باشه. جاده میخواید بکشید، مشخص باشه که تأثیرش در محیط زیست چیست. جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، این رو بایستی دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط و پیش از اونها قوانین مجلس، این رو باید روش تکیه بکنن. البته قوانینی داریم، الان قوانین خوبی هست، منتها بازنگری لازمه. بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود، به عنوان جرم بایستی تعقیب بشه. پادایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارت‌های بی اغماز، نظارت انجام بگیره، هیچ گونه اغمازی هم در این نظارت‌ها صورت نگیره. از جهتی مهمتر فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی، مردم بدانند که اهمیت حفظ محیط زیست چقدر است. این را از دبستان باید شروع کنیم. تو کتاب‌های درسی باید بچه‌های ما اهمیت مرتع و جنگل و هوا و آب و خاک و دریا و اینا رو بایستی از کودکی بچه‌های ما بفهمند و رو اون حساس باشند.
مجلس آینده باید با ریل گذاری برنامه ریزی های بلند مدت کشور، قانون نویسی و نظارت، محیط زیست را همچنان در اولویت قرار دهد و نسبت به توسعه پایدار با محیط زیست در گام دوم انقلاب آشناتر و شفافتر عمل کند.
السلام على أبناء أمتنا والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
امروز جهان اسلام بلکه سرتاسر جهان شاهد تحولات بزرگی است که خبر می‌دهد از تغییر معادلات جهانی. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی‌ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه‌ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه.
فلسطین آزاد خواهد شد، در این هیچ شبهه‌ای نداشته باشید. فلسطین قطعا آزاد خواهد شد، به مردم فلسطین برخواهد کرد.
لا شک أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
در آستانه روز جهانی قدس هستیم. جمعه پایانی ماه مبارک رمضان روز قدس هست. انشاءالله که همه ما بتوانیم از این روزها در جهت معرفت هرچه بیشتر بهره برداری بکنیم و به تعبیر سردار سلیمانی عزیز، همه دعوای غرب با عالم اسلام بر سر مسجد الاقصا و همه توطئه‌های حول عالم اسلامی بر سر همین مسجد است. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با همکاران ما در برنامه سفره‌دار همراه باشید که ویژه برنامه افطار هست. جا داره تشکر بکنیم از همه شما و قبولی طاعات و عبادات همه شما را از خداوند متعال خواستار باشیم. در این لحظات هم با همان نفسهای گرمتان برای شفای عاجل بیماران دعا بکنید. سپاسگزاریم و از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
ربنا